بسم الله الرحمن الرحيم.
وزيد قائم حقا وهي قانون سوم. وما انت الا سيران. ما یک ولایتی بودیم آقا، اینجا خیلیه از این قسم. طلبه ها پیش ما درس میخوندن به اندازه ای که واقعا نه از باب مبالغه، از یک دیگر میپوسیدن امروز چند شنبه یا نمیفهمیدن، از بس که گرم درس بودن. اون من که دیدی که چطور درس میدم، اینا اصلا هیچ نمیفهمیدن که امروز چند شنبه یا چندم ماه، هیچ اصلا نمیفهمیدن، از بس گرم بودن. بعد یک طلبه ای بود، وقتی درس شروع می شد می گفتم فلانی کجاست؟ می گفت مسافرت رفت. دو روز، سه روز، چهار روز می گذاشت می اومد، نصف درس حاضر می شد، درس فردا نیست. فلانی کجای؟ می گفتن مسافرت کرده. مکرر شد، بعد بهش گفتن آقای شما اسم دائم السفر هست، تو دائم السفری طلبه نیستی، هر روز سفر، این که کار نشد. بهش میگه ما انت الا سیران، تو نیستی مگر کار مسافرت است، سیرین مسافرت. ما انت الا سیران. خب اینجا این سیران مفعول مطلق است، عاملش از روی وجوب محذوفه. حالا عرب به یک کسی گفت ما انت الا سیران، یعنی تو نیستی مگر همیشه سیر میری، مسافری. من میتونم کلام دیگری را بگویم که بر طبق قانون ما انت الا سیران باشد. چی میگم؟ یک کسی میبینم در خلوت نشست غیبت میکنم، در مجلس نشست غیبت میکنم، تو حرم برای زیارت میکنم دواشکی غیبت میکنم، فلانی اینجور شد، رمضان اینجور شد، تو مجلس روزه غیبت میکنم. میگم ما انت الا غیبت، تو نیستی مگر غیبت، همیشه کارت غیبت کردنه. او گفتم ما انت الا سیران، او را عرب گفت. من میگم ما انت الا غیبتن، من میگم ما انت الا درسن. میبینم این شب روز درس میخونه، میگم ما انت الا درسن و هاکذا. حالا قانون چیه؟ قانون این است که در کلام یک نفی باشد و یک الائی باشد و مبتدا، خوب یاد بگیرین آن آقا، و مبتدا در کلام ذات باشد. ذاتم که اول این کتاب خوندی، اسم را در اولی که وارد شد اسم را چند قسم کرد؟ ان دل علی ذات کیه؟ اسم عین. ان دل علی حدث کیه؟ اسم معنا. ان دل علی منسوب الیه حدث مشتق. قانون این است که اگر در کلام یک ما نافیه ای باشه و یک الای استثنائی ای باشد و مبتدا ذات باشد و مصدر بعد از این مبتدا بیاید، خوب دقت کن، و مصدر بعد از این مبتدایی که ذات است بیاید، اینجا واجب حذف عامل این مصدر. چرا؟ به دست این که شنیده باشی که حمل مصدر بر ذات جایز نیست. حمل مصدر بر ذات جایز نیست یعنی چه؟ یعنی غلطه. بگیم زیدون ضربون، زید زدن است، این صحیحه یا غلطه؟ غلطه. اون ذات، این معنایه، ذات و معنا که اتحاد نداره. الحجرو ضربون، اون ذاته. سنگ زدن میشه یا اسباب زدنه؟ پس خلاصه خیلی دور نروید، مبتدا ذات باشد و مصدر بعد از این مبتدا بیاید، یقین داریم که این مصدر خبر نیست. چرا؟ چون مصدر خبر ذات نمیشه. پس واجب است برای این مصدر یک عاملی تقدیر بگیریم که اون عامل خبر مبتدا بشه. ما انت الا سیرن، میگیم اصلش هم چی بوده؟ ما انت الا تسیر و سیرن، یعنی تو نیستی مگر مسافرت میکنی. مسافرت کردن اون تسیر و عامل در تقدیر است. ما انت الا غیبتن، یعنی تو نیستی الا این که تغیب و غیبتن، یعنی تو کارت غیبت کردنه، تو حرم غیبت میکنی، تو مجلس روزه امام حسین غیبت میکنی، حتی تو خزینه ما دیدم خزینه های حمامی که دارن، دیدم هی دارن غیبت میکنی. گفتم ما انت الا غیبتن، گفتم حالا تو میخوای قصد جنابت کنی داری غیبت میکنی. پس دوباره تکرار کنم، قانون این است که یک ما نافیه باشد و یک الای استثنائی باشد و مبتدا ذات باشد و مصدر بعد از این مبتدا ذات واقع شود. اینجا قانون این است که عامل مفعول مطلق واجب عرض شود، مثل ما انت الا سیرن، ما نافیه، انت مبتدا، الا استثنائیه، سیرن مفعول مطلق و این سیر مصدر است، قابل خبر شدن برای انت نیست چون انت ذات است و سیر معنای حمل مصدر بر ذات جایز نیست، یعنی حمل معنا بر ذات جایز نیست، پس براش عامل تقدیر میگیریم تا اون عامل خبر شود. ما انت الا تسیر و سیرن، اون تسیر و خبر است. و ما انت الا سیرن، قانونش انشاءالله یاد گرفتی خورده، تو حاشیه نوشته بعد نگاه کن، و انما انت سیرن عین ما انت الا سیرن هست، عین همویه. چرا؟ اینه یاد بگیر. یادم نیست دیروز پریروز یک کسی از من پرسید معنای الا چیه؟ هر چیزی که در آخر کلام واقع شود اون میگن بعد از انما، بعد از انما هر چیزی که در آخر کلام واقع شود میگن این واقع شده بعد از معنای الا. یعنی چه؟ معناش این آقا انما انت سیرن، آخر کلام که واقع شده؟ انما انت سیرن، سیرن، این سیرن به میگن بعد از معنای الا واقع شده. چرا این میگن؟ برای این که زرگرها طلای قشدار، طلای قشدار را بهش که میدی او یک بوته ای دارد، بوته مثل کاسه است، طلا را توی اون میذارد و میدمد تا طلا آب میشه، و قشش که مس باشه مثلا از طلا جدا میشه. اینه میگن تحلیل، که تحلیلش میکنن مس جدا میشه، طلا جدا میشه. نحوی ها هم انما را مثل طلای قشدار، انما را در بوته نحوی می اندازن. این انما از هم تحلیل میره، از شکم انما یک ما نافیه بیرون میاد و یک الای استثنائیه. جای ما نافیه صدر کلام است چون صدارت دارد، جای الای استثنائیه ما قبل جزء اخیر کلام است. حالا انما انت سیرن، انما را تحلیل کنیم، ما نافیه را کجا بذاریم؟ بالای انت. الا که ازش در اومد کجا بذاریم؟ ما قبل آخر، اینه قبل سیرن. پس این سیرن بعد از معنای الا واقع شده، چون از شکم انما الا در اومد، پس این سیرن بعد از معنای الا آمده است. پس انما انت سیرن خود ما انت الا سیرن است، منتاش ما انت الا سیرن از اول از هم جدای ما و الا، انما را نحوی ها در بوته انداختن و جداش کردن. پس انما در شکمش یک ما نافیه و یک الای استثنائیه، جای ما نافیه صدر کلام، جای الای استثنائیه ما قبل جزء اخیر از کلام. پس باز الکلام، الکلام که در کلام ما نافیه باشد و الای استثنائیه، و مبتدا ذات باشد و بعد از مبتدا مصدر باشه. چون حمل مصدر بر ذات جائز نیست، اینجا میگیم عامل محذوف از روی وجوب. خب حالا او گفت انما انت خیرن، ما به یک آقای میگم انما انت غیبتن، با تحلیلش ببریم چه میشد؟ ما انت الا غیبتن، غیبتن عاملش محذوفه، یعنی ما انت الا تغتب و غیبتن. او را عرب گفت اینا من میگم ما انت الا درسن، انما انت درسن، انما انت درسن یعنی چه؟ یعنی ما انت الا درسن عاملش محذوفه، ما انت الا تدرس و درسن. اینم قاعده چندم شد؟ قانون چندم؟ چهارم؟ پنجم و ششمش گانه بری فردا.
الثالث المفعول له، الثالث مبتدا، المفعول. این رفع المفعول مال خودشه یا جای دیگه اومده؟ الف لام خبره به معنی الذی. مفعول رفع از او گرفته. اینجا دو مطلب هست خیلی دقیق، انشاءالله شما یاد میگیرید. اولا اگر خبر الف لام المفعول به معنی الذی هست، مفعول چرا تنوین بر نداشته؟ اون الف لام تعریف اگر باشد اون تنوین را ساقط میکند. این الف لام به معنی الذی، ها، این که تنوین را نمیتونه ساقط کند. مثلا جا انی الذی ضاربون، تنوین داره، این تنوین چرا افتاد؟ میگیم بنابر این که این الف لام شباهت داره به الف لام تعریف. دوباره میگیم خب این الف لام که خبر هست، پس این رفع مفعول رو از کجا اومد؟ میگیم چون اون الف لام شباهت به حرف تعریف داره و حرف قابل اعراب نیست، این نقل دادیم اعرابش رو به که؟ به مدخولش. خب این یک نکته ای بود. از ثالث یعنی سوم از اونهایی که یرد و منصوبن بهش میگیم مفعول له، و هو المنصوب به فعل فعل لتحصیله او حصوله. مفعول له آقا دو قسمه، یکی این است که بعد از کار وجود میگیرد، مثل ضربته للتعدید، تعدید بعد از زدن میاد یا قبل از زدن؟ یکی هم این است که قبل از کار وجود گرفته، مثل قعدت عن الحرب جبنن، میگم من جفا رفتم و ترسیدم آمدم کونه نشستم. اولی رو میگیم مفعول الله تحصیلی، دویمی رو چی میگیم؟ حصولی. و هو یعنی اون مفعول له المنصوب، اون چنون اسمی است که منصوب است به یک فعلی که فعل اون فعل لتحصیلی، این مال ضربت و تعدیبا، او لحصولی مال قعدت عن الحرب جمله، نحوه ضربته تعدیبا، این مثال تحصیلی، قعدت عن الحرب جبنه مثال حصولی. واضح انشاءالله. و یشترط کونه مصدرن، این مفعول له که منصوب میشد شرایطی میخواد، حالا ببینید چند تا شرطه. و یشترط کونه مصدرن، این یک شرط که مفعول له باید مصدر باشه، متحدن به عامله وقتن و فاعلن. شرط دوم این است که مفعول له با عامل فاعلشون یک نفر باشه، زمانم یک زمان باشد. این شرط دوم، متحدن به عامله، متحد باشد با عامل خودش، وقت از حیث وقت و از حیث فاعل. این چند شرط شد؟ دو شرط. اگر این دو شرط نشد اونجا مفعول الله نیست دیگر به رأی شیخ بهایی، اونجا جار مجرور میشد. ضربته للتعدید اگر گفتیم مفعول الله نیست دیگر، میشد جار مجرور. و من سمه یعنی از این جهت، کدوم جهت؟ که دو شرط لازم است، یکی این که مصدر باشد و یکی این که زمان و فاعل یکی باشد. و من سمه یعنی از این جهت جی اب باللام آورده شده لام نحو والارض وضعها للانام، این مثال فقدان کدوم شرط است؟
فقدان آمد
مستر، مستر نیست، انام اسمه برای این مخلوق. این مثال برای این است که شرط اول که مستر بودنه مفقود. هیعتو لسفره، تهیعتو، خیلی خوب، تهیعتو لسفر. آقا امروز وسائل سفر تهیه میکند که فردا بره تهران. خب تهیعتو لسفر یعنی من مهیاش رو بره سفر. عامل تهیعتو، زمانش که الان، سفر که پس چه مفقوده کدوم شرط؟ اتحاد زمانی نیست. خب و جئتو که لمجی اکا ایایا، شما فرض کن پری روز دیدن من اومدی، من بازدید اومدم، میگم جئتو که لمجی اکا ایایا. اینجا فاعل جئتو متکلم، فاعل مجی که شد مخاطب، فاعل یکی نیست. اینم مثال این که اتحاد فاعل نداره، واضح انشالله. الرابع و المفعول معه، چهارم از اونی که منصوب است و لاغیر بهش میگیم مفعول معه. و هو المذکور و بعد واو المعیه، این مفعول معه اون چنون چیزیست که ذکر میشود بعد از واو معیت. معیت مصدر جلیل یاد گرفتیم که یعنی بعد از واو همراه بودن، معیت این همراه بودن. چرا ذکر میشد بعد از این واو معیت؟ لمصاحبت معمول عاملهی، کتاب شما لمصاحبت دارد یا لمصاحبتهی؟ زمیر می بود، خیلی خوب بود. ذکر میشد به ذات همراهی کردن این مذکور بعد از واو معمول عامل خود را، معمول عامل خود را. این تموم شد. ولا یتقدم علی عامله، این مفعول معه مقدم نمی شود بر عامل خودش. چرا مقدم نمیشه؟ نکته ای داره. نکته چیه؟
معیت از بین.
چون تمام واوها بالاخره برگشتش به واو عاطفه یه، هر واوی، واو حالیه، هر چه واو داریم، واو حالیه، واو اعتراضیه، واو معه، هر چه واوه
خوابت مدبود ماخر بشه.
در اصل اینا همه واو عطف بودن، خر همو خر پالون شده شده و معطوف باید همیشه مؤخر باشه، لذا این مفعول معه بر عامل خود مقدم نمیشد. نحو سرتو و زیدن، یعنی من سیر کردم همراه زید، دوتا با هم رفتیم تهران مثلا.
و ما مصاحبتی یعنی اینجا زید که مذکور بعد از واوست مصاحبت میکنه تای دست دارد.
آره ما همراه میکنم دیگه، معمول عامل تای دیگه. و ما لکه و زیدن، میگن شما بازه چه داری هر روز داد بیداد و بوگوش پشنو داری؟ مالک و زیده چیه کارتون؟ خب اینم یک مثال. و جئتو انا و زیدن، میگن من اومدم بازه دو نفری از تهران. حالا چلسه مثال زد، شیخ بهایی هست شوخی نیست. ول عطفو فی الاولین قبیحون، در دو مثال اول عطف قبیح هست، اما در مثال سرت و وزیدن چل قبیح هست. چون در همین کتاب ظاهران خوندیم یا میخونیم عطف بر ضمیر مرفوع متصل جائز نیست الا بعد از چه؟ تأکید به منفصل یا فاصل مایی. این مال سرت و زیدن، پس اونجا عطف قبیح هست. مالک و زیدن هم خوندیم عطف بر ضمیر مجرور بدون عاده جار جایز نیست. این اول معلوم شد که عطف درست نیست. ول عطف فی الاولین قبیح و فی الاخیر سائغون، سائغون زیرش میز جایزون. جایزه چرا؟ چون شرط موجوده. عطف بر ضمیر مرفوع متصل شرطش چی بود؟ تأکید منفصل یا فاصل ما، یک فاصلی. جئت انا و زیدن، فاصل آمده، تأکید آمده یا نه؟ انا. و فی نحو ضربت زیدن و عمرن واجبون، اینجا واجبه که عمر را وابش عاطفه قرار بدیم. چرا؟ چون هیچ مانعی نداره. هیچ مانعی که نداره، اصل در واو الان گفتیم چی بوده؟ عاطفه بوده. پس واو را چرا معا قرار بدیم که از اصل بیرون بیاد و همون اصلش میگذاریم، میگیم واو عاطفه است. بله؟
اشتباه میشه که این نصبش بنابرای مفهول معبودنه یا بنابرای عاطفیدنه اگه بخواییم بنابرای معبودنه.
اصل اونم هست. خب اونم یادداشت کنیم، بد نیست. الخامس المفعول فی، پنجم اون چیزیست که کار به جا آورده شده در او. در او دو تاست، یا زمان یا مکان. و هو اسم زمان او مکان، این مفعول فی، یا اسم زمان است یا اسم مکان. مبهمن قید مکانه، زمان قید نداره. او شعر فارسی بلدی که ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی، او قید نداره. لیک مکان اون چه معین بود چاره در او نیست به جز ذکر فی. پس مبهمین قید مکانه، یعنی مکان اگر مبهم باشد مفعول فی میشه، اگر مبهم نباشد چه کارش میکنیم؟ جار مجرور درست میکنیم، فی رو میاریم. گفت مفعول فی یا اسم زمان یا مکان، او به منزلت احدهما، یا خودش نه زمان باشد نه مکان، به منزله زمان و مکان بشود. در هدایه یک مثالی داره، خودش هم اشاره میکنه، خیر مقدمین. این خیر مفعول مطلق درست کرد اونجا، این خیر که مفعول مطلق نیست. پس چه کاره؟
اعتبار موصوفه یا به اعتبار موصوفه.
اینجا هم همینجور، یک چیزی مفعول فیه میشه، خودش نه زمان نه مکان، به یک اعتباری حالا اشاره میکنه، او به منزلت احدهما، یا به منزله یکی از این دو. دو کدومه؟ زمان مکان. منصوب به فعل فعل فیه، این مفعول فیه منصوب است به همون کاری که در او به جا آورده شده. نحو جئت یوم الجمعه، آمدن در چه روزی بوده؟ همون جئت عمل کرده. این مثال مال چیه؟ ظرف زمان. صلیت خلف زیدن، خب این نماز در کجا خونده؟ پشت سر زید. پس این صلات به جا آورده شد در پشت سر زید. پس سلی تو عمل کرده. گفتیم هر کس که در او به جا آورده شده همو عمل میکنه. این مثال چیه؟ مکان. حالا خلف زیدن مبهمه یا معینه؟ مبهمه. چرا؟ الان عقب سلمه برو تا او سر دنیا همش خلفه. صفحه اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، معلوم نیست. اینه یادداشت کن، یعنی خلف اینجا مبهمه ولو اضافه به زید شده، چون محدود نیست که صفحه اول، دوم، سوم. مثل جماعت های مرعشی نجفی که این 50 تا صفحه، کجای صفحه اقل آقای نجفی نماز خوندم کدوم صفحه؟ معلوم نیست، مبهمه. خب اینها مثال زمان و مکان. سرت و عشرین یومن، اینو خوب یاد بگیر. مفعولون فی عشرین یا یومنه؟ عشرین. عشرین که نه زمانه نه مکان، لکن نه لکن به منزله زمانه. چرا؟ چون تمیز میگد مراد از عشرین یومه است. پس خود عشرین نه زمانه نه مکان، به اعتبار که شده زمان و مکان
تمیزش.
این مثال زمان که به منزله زمان است. یا سرتو رو بیار، سرتو عشرین فرسخن، خود عشرین بیست، ای که مکان نیست. اما فرسخ به چه میگن؟ به یک مساحتی که مکان است. پس اینها مفعول فیه زمانی و مکانی شده به اعتبار تمیز خودش، لذا اینو میگیم به منزله زمان و مکان است. و اما نحو دخلت الدار فمفعول به علی الاصح، اینم یاد بگیریم. در لغت فعل ها را سه قسم میکنن. بعضی فعل هایی است که همیشه متعدیه، همیشه. بعضی فعل ها است که همیشه لازمه، بعضی فعل ها جایز الوجهه اینه. گاهی متعدی میشد گاهی لازم. دخل از همین قسم است، گاهی متعدی میشه گاهی لازم. حالا دخل تو داره، اگر بگیم دخل متعدی دار چه کاره میشه؟ به. اگر گفتیم لازمه چه کاره میشه؟ نه. اگر گفتیم که لازمه مفعول بالواسطه میشد، منصوب به نزد حافظ. دخلت داره، دخلت فت دار، متعدی به نفس نیست دیگه. شیخ میگه اینجا که دخلت داره میگوییم، اون صورتی است که دخل متعدی است. متعدی که شد پس دار مفعول به، مفعول فیه نیست. واضح ان شاء الله. خب و اما نحو دخلت الداره فمفعولون به علی الاصح. السادس، ششم از اون چیزایی که منصوب است، المنصوب به نزع الخافض، اینم یاد بگیر. منصوب به نزع الخافض یعنی چه؟ یعنی تا مادامی که حرف جر موجوده منصوب نیست. همین که حرف جر رو برداشتیم، این حرف جر چه کاری کرده بود؟
جر
فعل را آورده به این رسونده بود. بعد این حرف جر را ور می داریم، فعل بدون حرف جر رسید به اون، او را نسبش داد. این تو درسای عمومی میگم. مثلا یک وقتی ما کاری داریم، گرفتاری داریم، به یک آقای متوسل میشیم، میرد با ما کمک میکنه، کار که تموم شد میگم برو گم شد. اینجا فعل میخواست که به یک چیزی متعدی بشه، حرف جر کمک کرد، مثل مررت به زیدن، این با کمک کرد و مررت متعدی به زید شد. بعد بالا بر میداریم، نزع میکنیم، این مندازیم کنار. بعد میگیم مررت زیدن، این زید به چه منصوب شد؟ به نزع خافض. این رو تعبیر میکنن حذف و ایصال، یعنی حرف جر حذف میکنیم، فعل رأسا وصل میشد به زید. و هوه و این منصوب به نزع خافض، الاسم صریح، اسم صریح یعنی خودش الان اسمه، چیز دیگه نیست. اول معول یا نه الان اسم نیست، تأویل به اسم میرد. المنصوب و به فعل لازم که این منصوب شده به اون فعل لازم به تقدیر حرف الجر، که حرف الجر هست لیکن الان برداشتیم کنار گذاشتیم. و هو قیاسی مع ان و ان، این کار قیاسیه با ان و ان، که حرف جر در ان یا در ان بوده برداشتیم ان و ان تأویل مصدر میبرد، مصدر منصوب میشد. حالا ما چند مثال میخواییم؟ یکی اسم صریح، یکی معول. نحو اعجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم. حالا جمله ان جاءكم تأویل مصدر میره، میشد منصوب به نزع خافض. اصلش چه بوده؟ اعجبتم من ان جاءكم، من برداشتیم، ان جاءكم تأویل مصدر بردیم، چه میشد؟ مجیئکم. مجیئ منصوبه. به چه منصوبه؟
نزع خافض کندرم.
به سبب نزع خافض که عجبتم نصب داده است. پس این انجاکم اسم معوله، اسم صریح نیست.
اسم معوله.
آخه مفعول باید مفرد باشه، همیشه جمله مفعول بشه، مگر در ماده قول اینو گفتیم همیشه که تمام فعله ها مفعولش باید مفرد باشه، الا که ماده قول و چیزی که به معنای قول است. خب این مثال ان عجب تو. حالا از کجا میگیم من محذوفه؟ میگیم ماده عجبه ی عجبه متعدی به من میشه، به چیز دیگه متعدی نمیشه. خب اینجا مثال اسم معول خوندیم، و سماعیون فی غیر ذالک، یعنی منصوب به نزد خافض شدن. در این دوتا قیاسی بود، ما هم میتونستیم این کارا رو بکنیم، اما در غیر ان و ان سماعیست. ذالک رو به که بزنیم؟ اسم اشاره مفرد،
مطلب حذف من گروه جار
به ان و ان. ها؟ گفت که در این ان و ان قیاسیه و سمایی در غیر اون ان و ان. نحو ذهبت شامه. حالا در اینجا الشامه منصوب به نزد خافضه. شام اسم صریحه یا معوله؟
صریح.
پس مثال عکسه، اول باید اینه مثال بیزد بعد اون دوتا را. آره شیخ آیت الله العظمی دیگه نمیشه باش دعوا کرد که. پس یادداشت کن که این مثال اسم صریحه. معلوم شد یا نه؟ از ثابت بمونه که دنبال داره، خیلی دنبال داره. سامنا اب تمیز و هو ان نکرتو. تمیز عبارت است از این که نکره یه ار رافعتو لیل ابهام، که این تمیز که نکره برمی دارد ابهام را. وقتی میگم اندی خاتمون، این مبهمه، معلومه چیه؟ نقره یه، تلایه یه، مثل چه زهر ماریست. ذهبن که آمد ابهامش را برمی دارد. ار رافعتو لیل ابهام. ال مستقر که اون ابهام در اون ممیز که خاتمه مستقر است، ثابت است. پس ابهام در ممیز که خاتمه ثابت است، تمیز میاد اون ابهام رو برمیدارد. لیل ابهام المستقر. این تمام شد. ان ذاتن قید رافعه ها، رفع می کند ابهام را. از چه رفع می کند؟ از دو چیز.
یکی از ذات و یکی از نسبت، این خوب یاد بگیر. ذات را در اول این کتاب خوندیم، ذات را چه میگفتن اسمش؟ اسم عین. این یکی که رفع میکند ابهام را از اسم عین، از ذات، و دیگری رفع میکند ابهام را از نسبت. نسبت چطاست؟ نسبت بین مبتدا و خبر یا فعل و فاعل، این دوتا را یکی حساب کن که این نخوندیم نسبت تامه، یا نسبت بین مضاف و مضاف الیه، این را میگیم نسبت ناقصه، این دوتا، یا نسبت بین صفت موصوف، اینم میگن نسبت ناقصه. پس تمییز رفع ابهام میکند از ذات، این یک، یا رفع ابهام میکند از نسبت. نسبت ستاست، نسبت بین فعل و فاعل، بین مبتدا و خبر، این نسبت تامه، این یکی. نسبت بین مضاف و مضاف الیه، اینم یکی. نسبت بین صفت موصوف، اینم یکی. پس نسبت سه تاست، یکیش را تامه بهش میگیم، دو تا را بهش ناقصه میگیم، هر سه تا را یکی حساب کن. پس تمیز رفع ابهام از دو چیز میکند، یا از ذات یا از نسبت. عبارت ببین، عن ذاتن گفتم قید رافعتنها، یعنی رفع کننده هست ابهام را، از که رفع میکند؟ از ذات، این یکی. او نسبتن یعنی ان نسبتن، این دوتا. تمام شد. و یفترقو ان الحال به اغلبیت جمودهی و عدم مجیئهی جملتن و عدم جواز تقدمهی على عاملهی على الاسح. از خارج آقا جان خسته نشی، گوش بده. عادل و فاسق به چه از هم شناخته میشند و جدا میشند؟ عادل از این شناخته میشد که هیچ وقت معصیت نمی کنه، نه دروغ میگن، نه زنا میکنن، نه ربا میخورد، الی آخر. این عادل. تو عرف الاشیا به ازدادها. فاسق به چه شناخته میشد؟ یا دروغ میگه، دروغ نگفت غیبت میکنه، غیبت نکرد ربا میخوره، ربا نخورد زنا میکند و هاکذا. پس فرق بین عادل و فاسق واضح هست. حالا میگد حال و تمیز، فرق اینها به چیه؟ سه تا فرق رو میگد، بقیهش انشاءالله در مغنی میخوانی. ببین آجان، و یفترقو عن الحال، یعنی جدا میشود، فرق میشود تمیز از حال. به چه فرق میشد؟ به اغلبیت جموده، این یکی، که غالبا تمیز جامد است. مقابل جامد چیه؟ پس حال غالبا مشتق است، این یکی. و عدن مجیئه جملتن، فرق دویم، تمیز جمله نمیشد، مقابلش چیه؟ حال. حال جمله میشود، این دو فرق. و عدم جواز تقدمهی علا عامله، تمییز جائز نیست مقدم بر عامل خود بشد، مقابلش حال چه میشه؟ جائز مقدم بر عامل بشد. این سه فرق را ایشون میگن. مغنی انشاءالله میخوانی اونجا فرق زیادی میگد، سه تا را ایشون بیان کرده اند. و عدم جواز تقدمهی علا عامله علا الاسح، یعنی فتوای صحیح تر این است که تمییز بر عامل خود مقدم نخواهد شد، اما فتوای غیر صحیح میگد مقدم میشد. ما غیر صحیح را قبولش نداریم، فتوای صحیح همین است که تمییز بر عامل خود مقدم نمیشد. خب فرق سه تا گفتیم، یکی تمییز غالبا جامد است، دومی تمییز غالبا جمله نمیشد، غالبا بلکه همیشه. سوم بر عامل مقدم نمیشد. فإن کان مشتقا احتمل الحال، اگر یک جا مشتق دیدیم ممکنه تمیز باشد ممکنه حال باشد، چون گفتیم تمیز باید جامد باشه غالبا، یعنی گایم تمیز مشتق میشد. پس اگر یک چیزی مشتق بود بگو دو احتمال اینه، ممکنه ای تمیز باشد چون گاه تمیز هم مشتق میشد، و ممکنه حال باشد. این عبارت را برای بعضی میگم ها، چون اگر همه استعداد دارن یاد بگیرن که ما شکر خدا میکنیم. قال الله عز من قائل، خوب دقت کن ها، قال الله عز من قائل، این من قائل، این من را برداریم، تمیز منصوبه یا مجروره؟ الان میخونیم منصوبه، اگر من را برداریم چه میخونیم؟ قال الله عز قائلا، قائلا که خوندیم احتمال میرود تمیز باشد چون قائلا مشتقه، احتمال میرود حال باشد، و حال بودنش تقریبا کفر است، تقریبا. لذا من را می آوریم تا احتمال حالیت نرود. اگر من نمی آمد میگوتیم قائلا یا حال است یا تمیز، حال بودنش تقریبا کفر می شود. چطور؟ قال الله عز قائلا، عز یعنی قوی است خدا، خب خدا خیلی زور داره ها. قائلا اگر حال گرفتی معنا تقریبا کفر می شود، یعنی خدا زورمند است در حال گفتن، یعنی وقت دیگه زوری نداره، با اینکه خدا همیشه قوی است، ذو القوة المتین، خدا همیشه صاحب قوته. برای اینکه احتمال حالیت نرود من بیانیه را بر قائلا داخل کردید تا یقین کنی که این تمیز است، چون تمیز به معنای من بیانیه است. این است نقطه این که میگن از من قائلن، نمیگن از قائلن. اینا برای اهلش گفتم که این چیزها را در فکر است و میخواد یاد بگیرد. حالا عبارت بین فإن کان مشتقاً، زمیر کانه را بزن به تمیز، اگر تمیز مشتق باشد احتمال الحال، اونجا احتمال دارد حال شود، عز قائلا تمیزه، چون احتمال حالیت میرفت و حالیت تقریبا کفر است، لذا من را آوردیم که جلو این احتمال بگیریم که مبادا خیال کنی که قائلا حال است، چون تمیز اگر مشتق شد احتمال حالیت می رود، و در اینجا احتمال می رفت که این قائلا اگر به نص می خوندیم حال باشد، و حال بودن تقریبا کفر می شود، لذا من داخل کردیم تا جلو این احتمال بگیریم. خب احتمال الحال، خب تمیز از چه و چه رفع ابهام می کرد؟ یکی ذات و یکی نسبت. فل اول یعنی اونی که از ذات رفع ابهام کند، اینا رو فراموش نکن. فل اول عن مقدار، غالبا از خارج آقا مقدار سه چیز است، وزن یک کیلو، نیم کیلو، ربع کیلو، این وزن است، یک من، دو من، ده من، اینم وزن است، یک خروار، دو خروار، ده خروار، اینم وزن است، یک مثقال، دو مثقال، ده مثقال، این وزن است. این یکی مقدار سه تاست، یکی وزن و یکی مساحت. مساحت سه متر، این مساحته، 4 متر مساحته، 1 فرسخ مساحته، 1 هکتار مساحته. مساحت یعنی اونی که طول عرض اندازه گیری میشه، 1 متر، 2 متر، 10 متر، 100 متر، اینها رو میگن مساحت. یکیم کیل، تو دهاتا اگر گزارت افتاده یا خودت دهاتی هستی، بعضی دهاتها به ترازو گندم خرید و فروش نمی کنن، کیله معینی دارن، او کیل رو میارن، میگن هر کیلی مثلا 2 تومن، بعد پول گندم میکند میگن این یکی، دوباره پول میکند این 2 تا، دوباره پول میکند میگه این 3 تا، و همچنین. بله؟ حالا عرض میکنم، پس اینم کیل. حالا در قدیم نفت که میفروختن به کیل میفروختن، یک چیزی مثل لیوان داشتن، پر میکردن، میگوتن این کیل 1 ریال مثلا یا 10 ریال. خب این 3 تا، یکی وزن و یکی مساحت و یکی کیل. بعضی میگن عدد هم مقدار است، و عدد را مقدار درست کردیم چند تا میشد؟ 4 تا. و شبه مقدار، شبه مقدار چیه؟ باز کسی گزارش تو دهات افتاده باشد، مقدار آن است که محدود هر دو طرفش. من چند مثقاله؟ بلدی من چند مثقاله یا نه؟ من 40 سیر است. هر سیری من تبریز 40 سیر است، هر سیری 16 مثقال. چند مثقال میشه؟ 600 چند؟ به شرط اشتباه حساب نکنی. 640؟ 340؟ 640. خوب حواست جمع کن، اگر یک کسی 1 من انگور از ما بخرد به 10 تومن، من وزن کنم 639 مثقال بهش بدهم، آیا من مشغول ذمه اون میشم یا نمیشم؟ 1 مثقال مشغول ذمه شدم. اگر او از 640 641 مثقال برداره، او مشغول ذمه من میشد یا نه؟ پس مقدار آن است که دو طرفش محدود است، طرف قلتش هم معلومه، طرف کسرتش هم معلومه. من طرف قلتش 640، کسرتش چند؟ 640. اون طرف کم بشد، این طرف زیاد بشد، مشغول زندگی میاره. متر چند سانته؟ 100 سانت. اگر بزاز به من میخواد امامه بفروشد، میگم آقا 4 متر چند میشد؟ میگه 40 تومن. 40 تومن میدم، این متر میکند با 400 سانت به من بده. اگر 399 سانت داد، 1 سانت مشغول زمه شد. اگر من کاری بکنم 1 سانت زیاد بگیرم، مشغول زمه میشم. پس خلاصه خیلی طول نکشه، مقدار محدود است، هم طرف قلتش معلوم هم کسرتش. اینه میگن مقدار. شبه المقدار چیه؟ شبه المقدار آن است که هیچ طرفش معلوم نیست. اگر کسی در بعضی دهات ها گزارش افتاده، که من خودم گزارم افتاد، سنگی را معین میکنن اهل این ده، میگن به وزن این سنگ به تو انگور میدن به 2 تومن، اما این سنگ را میزان نکردن که چند مثقال است، همین سنگ را معامله میکنن. اینه میگن شبه المقدار. مثقال ذره خیرن، مثقال ذره شرن، شبه المقدار است. چون ذره اینی که از اون روزنه آفتاب میتابد، چیزای کوچیک کوچیک معلوم میشد، اونا ذره. خدا میگه مثقال اسم آلته، یعنی سنگینی. به سنگینی یک ذره کسی خیر به جا بیارد، در قیامت بهش میدیم مثقال ذره خیرن یرهو. همون مثقال سنگینی ذره رو میبینه، اما سنگینی ذره چه مقدار معلوم است. هاکذا مثقال ذره شرن یره، به سنگینی اون ذره کار شر کند یعنی معصیت کند، یرهو قیامت او رو میبینه. اینا رو میگن شبه المقدار، دیگه خیلی طول کشید. پس ذات پنج تا شد، بنابراین که عددم از مقدار باشه. پنج تا کدوم بود؟ وزن، دیگه مساحت، کیل، عدد. یکم شبه المقدار چه شد؟ پنج تا. عبارت گوش بده، خواب نری ها. بله کیل که میده معلومی صد مثقال ها، پانصد مثقال ها. میگه این کاسه، به این کاسه گندم بهت میدم دو تومن، چه میدونیم چند مثقال ها؟ مثقال معلومه، وزن. خب فل اولو، پس اول که رفع ابهام از زید می کند، ان مقدارن، رفع ابهام از ذات یعنی مقدار، رفع ابهام از مقدار می کند، که مقدار را پنج تا درست کردیم. فل اولو ان مقدارن غالبن، ول حفظو قلیلون. اینی که رفع ابهام از مقدار می کند، تمیز را باید به نصب بخوانی، چون ما داریم منصوبات میخوانیم، اما مقدار را اضافه به تمیز بکنیم که تمیز مجرور شود، قلیل است. مثقال ذرتین، این مثقال اضافه به ذره شد، خیرن تمیز است. ذره را به خیر اضافه کنی، قلیل است. در قرآن هر چه تمیز پیدا کردی، من خوب یادم نیست که جایی شده است که ممیز اضافه به تمیز خودش در قرآن شده باشد، فعلا یادم نیست. لذا شیخ میگوید که اونی که رفع ابهام از مقدار میکند اضافه بشود ممیز به تمیز، این قلیل است که تمیز مجرور شود، دائما باید منصوب باشد. ول حفظ قلیلون. خب پس رفع ابهام میکند از مقدار، و جر قلیل باید تمیز به نصب خونده شود، و ان غیرهی قلیلن، و اینی که رفع ابهام از ذات میکند اون ذات مقدار نباشه، چیز دیگری باشد، مثل خاتمان فزدتن یا ذهبن. این فزدتن ذهبن تمیز است از انگشتر. انگشتر از این پنج قسم مقدار هست یا نیست؟ نیست. انگشتر نه وزن است، نه کیل است، نه مساحت الی آخر. اینم ذات است، رفع ابهام کرد از ذات، لکن انگشتر غیر مقدار است. اینجا عکس است، به نصب بخوانی تمیز را قلیل است، به جر بخوانی کثیر است. و ان غیرهی، ضمیر غیرهی را بزن به مقدار، و ان غیرهی قلیلن، قلیلن یعنی چه؟ ها؟ یعنی نصب قلیل است و تمیز غیر مقدار هم قلیل است، قلیل استعمال و عکس است. و الخفض کثیرون، پس رفت ابهام از غیر مقدار قلیل و جرش کثیر، نصبش قلیل. ثانی ان نسبتن فی جملتن او نحوها او اضافتن نحو. از خالد عرض کنم آقا، دو چیز، یکی ذات و یکی نسبت. ذات را دیروز خوندیم، ذات دیروز گفت عبارت است از مقدار و غیر مقدار، این دوتا را ذات میگیم. این هر دوتا را یکی حساب کن، بگو رفع ابهام می کند از ذات، منتها ذات را دو قسم کرد، یا مقدار یا غیر مقدار، این بگو یکی. این قسم اول که رفع ابهام می کند از ذات، این قسم اول. یا این که رفع ابهام می کند از نسبت، این نسبت هم سه قسم می شد. ذات را چند قسم کردیم؟ دوتا. نسبت را هم سه قسم می کنیم، مجموع چند تا می شد؟ پنج تا. پنج تا مثال باید جناب شیخ بزند، حالا تا برسیم به مثال هاش ببینیم پنج مثال تکمیل می زند یا کم میاد. این بذار من نگاه شده. بله. و ثانی ان نسبتین، یعنی قسم دوم رفع ابهام می کند از نسبت، اینا گفتیم سه تاست. چطور؟ فی جملتین این یکی، و نحو جمله این دوتا، او اضافتین این سه تا. پس قسم دوم که رفع ابهام می کند از نسبت، نسبت سه قسم است، یا نسبت در جمله، یا نسبت در شبه جمله، نحوه های شبه جمله، یا نسبت در اضافه. سه تا و دو تا، پنج تا. یک نکته دیگه هم عرض کنم، مثال ها رو بخونیم. دیروز گفتیم اونی که رفع ابهام از ذات می کند یا مقدار است یا غیر مقدار، در مقدار جر بیشتر بود یا نسل؟ نسل. در غیر مقدار جر بیشتر بود یا نسل؟ احسن، جر. حالا پنج مثال گوش بده. او اضافتن، نحو رتلون زیتن، این رتل مقدار است. دیروز مقدار چند تا درست کردیم؟ مقدار را یکی وزن پنج تا، یکی از اون پنج تا چه بود؟ وزن. این رتل وزن است، مثل کیلو، مثل من. این از اون پنج مثال مقدار فقط شیخ یکی را زده است، اون چهارتای دیگر مقدار اون را مثالش را نزده. پس این رتل زیرش یادداشت کن، مثال مقدار، و بعد توضیح بده این وزن. رتلون زیتن مثال مقدار. حالا زیتن به نسب بخوانیم زیاد است، رتلو زیتن به جر بخوانیم قلیل است، این در مقدار. خاتم و فزتین، این غیر مقداره. انگشتر وزنش معلومه چقدره؟ نه. یکی هست انگشترش ربع مثقاله، یکی هست انگشترش نیم مثقاله، یکی انگشترش یک مثقاله، بعضی انگشترش دو مثقاله. پس خاتم مقدار نیست، غیر مقدار است. حالا این خاتم که غیر مقداره، به جر بخونیم فزدتن ده بیشتره یا به نسل؟ احسن. خب از پنج مثال دو مثال خوندیم، یکی مقدار یکی هم غیر مقدار. خب این دو مثال. و اشتعل الرأس شیبن، این مثال نسبت در جمله. برای نسبت چند قسمش کردیم؟ سه تا. اشتعل الرأس شیبن، این مثال است برای نسبت در جمله. چطور؟ اشتعل فعل، الرأس فاعل، بین اشتعل و بین رأس نسبتی است. این شیبن آمده اون نسبت را رفع ابهامش می کند. لله دره فارسن، فارسن بذار کنار، لله دره یعنی برای خداست این خیر این شخص. میگیم خب از برای خداست خیر این شخص، یعنی خدا این هنر را داده. چه هنری؟ هنر خیلیست. کدوم هنر؟ مبهمه. فارسن رفع ابهام میکند، یعنی هنر اسب سواری. پس این فا فارسن رفع ابهام کرد از نسبت بین مضاف و مضاف اله در اضافه شد بها در روحو. این فارسن ابهام را برداشت، بگیم از خداست خیر این شخص، یعنی این هنر، بگیم هنرش چیه؟ مبهم است. فارسن ابهام را بر می‌دارد، میگه هنر این آقا از حیث سوارکاری است که سوارکار خوبیه. خب پس گفتیم نسبت سه قسم شد، یا در جمله اشتعال رأسو، یا در شبه جمله، یا در اضافه. این دوتا را مثال زد، نسبت در جمله را مثال زد، اضافه را مثال زد، اما اونی که شبه جمله باشد اون را مثال نزد. اینجا یکی از جناب شیخ ما طلبگار شدیم، باید اونم مثال میزد. پس مجموع مثال 5 تا باید باشد، 4 تا مثال زد. بعضی اومدن میگن این در روحو هم مثال شبه جمله و هم مثال اضافه. اضافه شد که فهمیدیم که در اضافه شد بها در روحو، اما این چطور شبه جمله میشد؟ اینو در کلاس سیوم باید بخونیم. ولله در روحو فارسن. خب در ظاهر گفتیم یک مثال طلبگار شدیم، کدوم مثال طلبگار شدیم؟ شبه جمله، تمام شد. و ناسب مطلب جدیدی است، و ناسب لمبین الذات هی. خب اونی که مبین ذات بود اون چند قسمش کردیم؟ نه مبین ذات دو قسم، یا مقدار یا غیر مقدار. خب این تمیز منصوبه، اینه که نسب داده نود، همون مقدار نسبش داده، همون غیر مقدار نسبش داده. پس قسم اول که این تمیز رفع ابهام از ذات میکنه، ذات را هم دو قسم کردیم، یا مقدار یا غیر مقدار، نود همون ذات این تمیز را نسب داده هست. حالا اون ذات مقدار باشد یا غیر مقدار، رتلون زیتن، زیتن که نسب داده؟ رتل. خاتمون فزتن، فزتن که نسب داده؟ خود خاتم. پس در قسم اول ناسب تمیز خود همون ذات است، حالا اون ذات مقدار باشد مثل رتلون، غیر مقدار باشد مثل خاتمون. خوب دقت کن آقا، و ناسب لمبین ذات، یعنی ناسب دهنده اون تمیزی که بیان ذات می کند، یعنی رفع ابهام از ذات می کند، ناسب هیه، یعنی همین خود ذات ایره نسب داده است. خود ذات در مثال اول رتل، در مثال دوم خاتم. و لمبین نسبه هو المسند من فعل او شبهه،